پایین اومد. من حالا فکر کنم بچه‌ها یه بار دیگه آقای شمسو بگیرن. آقای نظری همین نکته رو با شما مطرح بکنیم تا دوباره استاد شمسو بیاریم روی خط، که این تغییر ترکیب تیم ما، هی با یه ترکیب جدید ما بازی میکنیم، این خود بچه‌ها رو به چالش نمیندازه که بخوان اون ثبات تیمی رو پیدا کنن؟
خب مطمئنم همینطوره، چون هر چهار نفری که در کنار ما قرار میگیرن، حالا به ما به قول ما فوتبالی‌ها چارته اول و چارته دوم همیشه باید مشخص شده باشن، چون به هر حال خیلی کم پیش میاد که تغییری ایجاد شه تو چارته اول و چارته دوم. این بحث چارته اول و چارته دوم این نیستش که تیم فیکس یا تیم ذخیره، تیمی که به شرایط اون بازی میخوره میشه چارته اول، تیم رزروش میشه چارته دوم. ولی ما متاسفانه تو تیممون الان مشکلی که از همین که شما فرمودید ترکیبای مختلف، حسنزاده، جاوید، حسنزاده، اسعید عباسی، حسنزاده با و چیزی که متاسفانه من یکی دو بار لب خط دیدم اینی که کادر فنی با هم که مشورت میکنن از بازیکن هم نظرخواهی میکنن در مورد تعویضها، و این خیلی جالب و زیبنده نیست حقیقتش. چیزی که من چیزی که دیدم، امیدوارم اشتباه کرده باشم، این ترکیب تیمو پیدا کردن این کار وظیفه سرمربیه، و من فکر میکنم که تو این چند وقته نتونستن هنوز ترکیب اصلی رو، شاید مسئولیت حسین طیبی باعث شد که این اتفاقات هم بیفته، اینم باید آدم در نظر بگیره.
استاد شمس عزیز فکر کنم دوباره روی خط ارتباطی ما هستم. استاد در خدمتتون هستیم، در مورد اون بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که اولا خدمت این عزیز دلم مصطفی عزیز عرض سلام دارم. مصطفی بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتسال ایران هستش، همونجوری که از طرف فیفا به عنوان در سال 2010 به عنوان بهترین دروازه‌بان، تو هر وقت تو گل بوده و ما آرامشی کامل داشتیم که گل بد نمیخوره الحمدلله. فقط یه عیبی داره جناب خداپرست، من سال 2009 شدم بهترین مربی جهانی، شون سال 2010 شده بهترین مربی، بهترین دروازه‌بان جهان. دو تا جایزه برای ما فرستادن از طرف مجله و ایشون رو فرستادیم رفت گرفت. اگر شما این جوایز رو دیدین، من ازتون خواهش میکنم واسطه شید این جام منو برداره بیاره، پدر من
در بود. آقا نظری کجاست این جامو؟
نمیدونم برده فروخته مید منیریه، گفتن یه جام اینجوری پیدا شده نمیده بود فروخته، نه ولی در اصلت واسطه شید تو رو خدا این جام من ازش
چاش والا الان میپرسیم ببینم کجا هست. استاد شمس در مورد حالا نکته سوال صحبت بکنیم، این تغییر ترکیب و این تغییرات مداوم و 11 12 تا ترکیب که اصلا ما نمیدونیم چارته اولمون کیه، چارته دوممون کیه.
واقعا دارید درست میگید، من اون موقع که سرمربی تیم ملی شدم ما یه ترکیب داشتیم که این ترکیب همیشه میرفت تو زمین در شروع بازی، عبارت بود از محمد کشاورز، محمد طاهری، محمد رضا ایدریان و وحید شمسایی.
بله بله.
بعد از چند دقیقه حالا ترکیب دوم میرفت، بعد از چند وقت که محمد رضا ایدریان بازنشسته شد، اصغر حسنزاده رو آورد جزو این ترکیب.
بله.
یعنی تکلیف تیم روشن بود که آقا بازی رو ما با این 5 نفر شروع می‌کنیم و بعد یه ترکیب دومی داشتیم که اونا میوادن تو زمین. ولی متاسفانه همونجوری که شما میگید 11 تا ترکیب مختلف رو ما تا به حال امتحان کردیم، و همونجوری که شما گفتید من نگاه میکردم این آنالیزور آرژانتین تو سرش میزد، چون اصلا نمیتونست آنالیز کنه.
بله.
یهو میگه یه تیم جدید اومده، و این بیشتر به ضرر ماست. ما تکلیف تیممون روشن نیست و نمیتونیم کیا بازی رو شروع میکنن کیا ادامه میدن و بعد تغییرات رو بدیم. این متاسفانه نرسیدن به ترکیب یه مقداری مشکل ایجاد کرده. من فکر میکنم باید کادر فنی بشینه و ترکیب اولیه‌شو در بیاره و بعد ترکیب دومش رو، الان که تعداد بازیکن زیاد هست، ترکیب سومش رو، و با همینا کار بکنه. نمیشه ما هی عقب‌گیر رو عوض بکنیم یا درسمون رو عوض بکنیم، تکلیف بچه‌ها متأسفانه اینجوری روشن نیست. در هر صورت همونجوری که وحید جان گفت، اینا رو ما همه رو میگیم که اگر یه وقتی به گوش بچه‌ها رسید که بابا ما دنبال این هستیم که تیم بلژ وقتی میره جزء چهارتاوا به نفع همه فوتسال ایران.
بله.
وقتی میره فینال که انشالله این اتفاق بیفته، اصلا فوتسال ایران جدا میشه، یعنی میره به یه مرحله‌ای که دیگه همه چشمانگاش میکنن. این که داریم میگیم آقا اینجوری اونجوری، پایستی مقداری در مورد علی صمیمی هم صحبت شد، من یه مطلبی رو خدمتتون بگم. تیم ازبکستان به محضی که گل چهارمو دریافت کرد، گلر اولش در بود، گلر دومش گذاشت. یعنی شما نمیتونین 8 گل گلر بخوره و تغییرش ندین. یعنی علی سنگمی رو گل سوم چهارم با یه سی تعویض میشه.
اما اتفاقی که فکر کنم برای ازبکستان گلر خیلی مسنشون که خیلی هم بد بود
نداشتن. دومی رو گذاشتن، دومی رو بعد از 4 تا گل در اومدن سومی رو گذاشتن. حالا بازم گل خورد، ولی بالاخره مربی ها به عنوان کسایی که اونجا نشستن بایستی تصمیم بگیره. علی سنگمی هم اون روزش نبود، خیلی بد گل میخورد و بعد توی دو تا بازی 10 تا گل خورده. بنابراین الان بایستی بلافاصله حالا سپهر محمدیه، اون باقر محمدی رفته بود بالا، مسعود محمدی رفته بود بالا، جزو چیز تحکیل نبود، ولی سپهر رو میداشتیم، از این بدتر نمیشد. ولی متاسفانه توی این مواقع حساس که بایستی خوب تصمیم میگیریم، کادر فنی اون در اثر استرسی داره خوب تصمیم نمیگیره. بایستی این رو بگیم. حالا
آقای شمسی یه نکتم که حالا خیلی از اهالی فوتسال داشتن نگاه میکردم و دوست داشتم که شاید این تعویض و این تغییر توی نفرات تیم شاید خیلی زودتر باید اتفاق میافتاد و شاید بیشتر باید بازی میکرد. مسلم اولادقباد هر وقت اومد داخل زمین بسیار تاثیرگذار و همه تحسین کردن، یا بازیکن جویای نام، مستعد، جوان و فوق العاده انرژیک.
شما
بسیار راحت نفر یک در برابر یک رو برمی‌داره، چیزی که شاید حتی توی فوتسال ما داریم ازش فاصله میگیریم، توی فوتبالمون که خیلی کم شده. این بازیکنی که خود شما این در مورد صحبت کردی و فکر میکنم توی لحظاتی که ما نیاز به گل داشته باشیم یا حتی توپ رو نگه داریم خیلی راحت میتونه به کمک کادر فنی و تیم ملی بیاد، ولی خب زیاد بازی گرفته نمیشه.
بله منم دقیقا موافقم. رئیس جان، مسلم جوانترین بازیکن ما بود که اعزام شد اینجا، 25 سالشه، قبلا تیم دانش آموزی پیش ما بود، رفتیم قهرمان جهان شدیم باش و بسیار بازیکن، تنها بازیکنی که یک در مقابل یک خیلی راحت برمی‌داره و بعد فاصله می‌گیره از مدافعش. ولی حالا بر ما پوشیده، شاید آسیب دیده بود اولش نمی‌ذاشتنش، ولی بعد شما تو دیدیم نه آسیب هم نیده. حالا اگه حالا اینا قبل از بازی باید میشه که مسلم با کدوم ترکیب بذارن و کی بذارنش توی زمین، اینا مال الان بعد از بازی نیست که من شما بتونیم تحلیل، بعد قبل از بازی تصمیم بگیرن کیا بازی کنن، که متاسفانه این کار انجام نشد. همه اینا رو داریم میگیم که انشاءالله ما دوشنبه به پامون بنازیم، به پامون رو یه نتیجه خوب بگیریم و این
آقای شمس ما این از آقای نظری هم پرسیدیم، اگر الان شما بخواید راهکاری بدید، چون قطعا آقای ناظم الشریع حتی رابطون فدراسیون فوتبال میدونم که این برنامه رو گوش میکنه، ضبط میکنه، نکات خوبش رو قطعا یادآوری میکنه به سرمربی کادر فنی.
واقعا بگم حسین شریفی خودش هم به من گفت که در واقع این کارو انجام میده،
حسین جان این کارو انجام میدن. اگر شما بخواید راهکار زود بازه به کادر فنی یه حرفی بزنید که قطعا به تیم ملی انرژی بده ما بتونیم در برابر قزاقستانی که قطعاً میاد که ما رو ببره، یعنی ما نمیتونیم از پیش برنده باشیم و فوق العاده بازی سختی رو داریم، چه راهکاری رو پیشنهاد میکنیم؟
من خدمتتون عرض کردم، من اگر بودم میبردمشون خرید، من اگر بودم بچه‌ها رو از اردو در میآوردم یه نصف روز میبردمشون خرید، مثلا همین امروز میبردمشون یه خورده تو سر کله هم دیگه بزنن، یه خورده بگن بخندن. حالا خدا رحمت کنه بابک معصومی رو، مصطفی اونجا نشسته، ما بابک معصومی رو داشتیم، یعنی خدا شد این اردو یه لحظه لبش از خنده نمی افتاد. این بچه هایی که یه خورده بامزه ترن بیان وسط، رویه تیم برگرده سر جاش و مربی هم احتمالا این کار رو حتما انجام میدن و بلدن این کار رو. باید یه تغییراتی در رویه بچه ها، نه الان وقت آمادگی جسمانیه، نمیشه به این بچه ها تاکتیکی اضافه کرد، فقط باید از لحاظ روحی روانی بچه ها برگردن و انشالله بتونیم ما یه نتیجه خیلی خوب رو در مقابل قزاقستان بگیریم. ما وقتی نگاه میکنم قبلا قزاقا 8 تا برزیلی داشتن، ولی الان 3 تا دارن فقط، یعنی 3 تا بازیکن برزیلی، یه گلر دارن تاینان که قبلا ایران هم بازی میکرد تو مستونگون و یه بازیکن دیگه، تعدادشون اومده پایین و بقیه همه قزاق هستن. یعنی بردن این تیم بسیار کار ساده ای هستش، بیشتر که ما یه تحولی توی خودمون ایجاد بکنیم و این رویه عوض بشه و انشالله دوشنبه بتونیم. من دیشب با آقای ناظم الشریع صحبت کردم، گفتم بهش که یه خورده چیز بکنید، دعواشون نکنید، حالا برای این بازی بعدی که دیروز کردن دعواشون نکنید، که اتفاق افتاده همین که رفتیم بالا، خودش میمون و مبارک هستش، انشالله یه تغییر رویه و بریم ایشالا جز چارتای دنیا.
حالا من یه نکته رو وای جان میخواستم با استاد شمس و آینه زرگی و خودت هم مطرح بکنیم در رابطه با اینکه ما یه مطور فاز دفاعیمون فکر کنم مشکل داره کلن توی مسابقات. حالا ما تو همه بازی همون که گل خوردیم، دوتا از سربستان، دوتا از امریکا، از آرژانتین هم دوتا دیویزم که هشتا، یعنی 14 تا گل خوردیم در مجموع توی مسابقات که خب برای آمار دفاعی ما یه ذره بده. من میخوام حالا از استاد شمس عزیز و آقای نظری هر دو نکته رو بپرسم، بعدن با وحید صحبت بکنیم که آقای شمس حالا مشکلات فاز دفاعی ما بیشتر چیه و چه باید بکنیم تو فاز دفاعی که حالا به خصوص جلوی تیمای بزرگتر اینقدر راحت دروازه‌مون باز نشه.
اعتقاد من اینه. ببخشید استاد شما صحبت کن. من خیلی
خواهش می‌کنم آقای شمس، خواهش می‌کنم آقا.
به نظر من آقا بسیار ساده میگیرن توی دفاع، اون سختگیری تو دفاع به هیچ وجه اتفاق نمیفته و این توپه میاد از بین چهار تا بازیکن ما خیلی راحت عبور میکنه و میرسه به دروازه‌بان و بعدش هم گل. سختگیری به هیچ عنوان وجود نداره، یک در مقابل یک رو تقریبا داریم در همه جا میبازیم. به اعتقاد من اگر یه خورده بچه ها با دستور آقای ناظم‌الله شریعه سختگیرانه تر بازی بکنن مشکل دفاعیمون حل میشه.
حتی سختگیرانه تر منظور خشنتر؟
نه
اون چون بچه های مدار اشتباه میگیرن های چمز بعضی ها.
بله جناب خداپرست، مثل این میمونه که من مدافع اول هستم، فکر بکنم آقای خداپرست اگه از من عبور کنه توپ میره تو گل، بنابراین اینقدر سفت و سخت میگن که این توپ از من عبور نکنه. بله. این داستان برای مدافع دوم که پوشش میده، همینجوری مدافع سوم هم ما چهار تا مدافعمون هر کسی که تو زمین بازی میکنه خیلی ساده میگیرن بازی رو.
با تجربه هم مثلا های شمس جوان هم بچه
متاسفانه من نمیدونم، حالا چون گل زیاد میزنیم خیالشون راحته که تیم حریف نمیرسه، ولی همونجور که دیدیم یه ثانیه به پایان هم ممکنه بازی مساوی بشه. الان اگه حالا یه خورده سخت گیرانه تر، یه خورده مسئولانه تر برخورد بشه، من معتقد هستم که مشکل خط دفاعی مون حل میشه.
بله آقا مصطفی شما نظرتون چیه در مورد حال خودتون که به هر حال به عنوان گلر بودید و فاز دفاعی تیم در دست خودتون بوده عقب، الان ما خیلی گل می‌خوریم، حالا گلر هم میگید واقعا تو خیلی وقتا گلر واقعا بی تقصیره دیگه، دو قدمی دروازه وقتی یه پاس عرضی میزنن و گل به ثمر میرسه کاری نمیتونه بکنه علیرضا صمیمی، چه کار باید کرد به نظر شما الان برای فاز دفاعی ما؟
حالا فکر می‌کنم که آقای شمس کاملا درست و جامع صحبت کردن تو این قضیه. همون صحبتی که آقای شمس کردن در مورد سختگیری تو دفاع، من استناد میکنم به صحبت خودشون جام جهانی 2008. ما دفاع اولمون خوب نیست، دفاع اول دفاعیه که تو فوتبال سخت‌ترین دفاع مال اونه.
همیشه محمد کشاورز ما داشتیم که عالی بود دیگه تو اون پست.
ببینید وقتی نفر اول حتی وحید شمسایی میشه، علی اصغر حسن‌زاده میشه، مصطفی نظری میشه، اون میشه دفاع اول. فرق نمیکنه کجای زمین داریم دفاع میکنیم، ما خیلی سخت نمیگیریم به قول آقای شمس. ببینید وقتی یه بازیکن نفس به نفس با بازیکن حریف باشه، امکان نداره که بتونه از دستش دره. وقتی یه نفر رو بردارن باید به این فکر کنی که اولین خطر رو دروازه‌مون میشه. به خاطر این من فکر میکنم بچه‌هامون اونجوری که باید و شاید رو دفاع سختگیری نمیکنن و این خیلی خوب نیست. در مورد علی صمیمی و دروازه‌بانمون بهتون بگم که غیر از اینکه دروازه‌بان یه کار خیلی خیلی انفرادیه، ولی تمام تیم در گروه عملکرد دروازه‌بانه. من همیشه پیش با بچه‌ها که صحبت می‌کردم گفتم سخت‌ترین کار دنیا دروازه‌بانی فوتباله، چون که واقعا از نظر روانی باید همیشه آماده باشی، همیشه بالاترین سطح خودتو داشته باشی و از گل خوردن نترسی. همیشه آقای شمس به ما میگفت گل خوردن مال دروازه‌بانه، گل بد خوردن مال دروازه‌بان نیست. وقتی که دروازه‌بان یه گل بعد می‌خوره، یا کسایی که رو نیمکتن باید کمکش کنن برگرده، یا خودش انقدر بزرگ باشه خودشو برگردونه. اگر نمیتونه بهترین کار اینه که تعویض بده، چون تو فوتبال حملات خیلی زیاده و احتمال اینکه 8 تا 9 تا گل بخوره آدم هست.
آقای شمس عزیز، یه نکته‌ای که حالا خیلی از دوستایی که حتی بحث آنالیز رو انجام میدن در مورد تیم ملی صحبت کردن، اونم باز حالا شاید همین برمیگرده به این استرسی که واقعا نمیدونیم از کجا حاکم شد به ترکیب تیم ملی، که خدای ناظم الشریعه هم عصبانی شده بود که چرا انقدر عصبانی، چرا انقدر عجله میکنید. ما توی 40 ثانیه آخر بازی گذشتمون که واقعا جلو بودیم، شاید نیازی نداشتیم به اون شکل بازی کنیم، حتی از ضربه اوتمون میتونستیم محافظت بکنیم، ثانیه هایی رو که داشتیم استفاده بکنیم و توپ رو مالکیتش رو داشته باشیم. اما این عجله از کجا میاد که ما به جای اینکه این توپ رو نگه داریم با توجه به بازیکن های بسیار تکنیکی داریم مثل مسلم اولاد قباد و کسایی که رس بازی میکنن مثل مهدی جاوید، قدرت اینو دارن که توپ رو نگه دارن، اما اینقدر عجله میکنیم که اون توپی رو که ما باید نگه داریم مالکیت رو از دست میدیم، میره سمت دوباره تیم مثل ازبکستان و شاید در بازی بعد قزاقستان و از سیستم پاور پلی استفاده میکنه و در تیر دورتر ما گل رو دریافت میکنیم. این عجله ها رو ما باید چیکار کنیم که مربی هم ما صداشو میشنیدیم داد میزد سر بازیکناش اما توی زمین انگار این صداه به گوش بازیکن نمیرسید.
بله ببین جناب سلیمانی، ما میگیم آقا توی بازی 5 نفری که تیم حریف بر علیه ما میکنه، زمانی که توپ به ما میرسه چند تا باید نکته رو رعایت کن. یک، اینکه مالکیت توپ رو ببریم بالا، یعنی زمان که توپ دست ماست مثلا اگه قبلا 20 ثانیه بوده حالا با پاس بیشتر به 30 ثانیه 40 ثانیه ببریم که اونا از اون زمان نتونن استفاده کنن و مالکیت توپ دست ما بوده. دوم، تیم حریف رو پرس بکنیم و اجازه ندیم 5 نفره بکنن و اینا یه اصولی هست که باید رعایت بشه، اینا تو تمرین باید رعایت بشه، با حرف نمیشه، یعنی بچه‌ها باید بدونن و زمانی که توپ دستشون میاد پاس‌های زیاد وقت رو بریزه بدن بگذره، وقتی توپ میره در زمین دروازه اونا بریم پرس کنیم، اجازه 5 نفره شدن ندیم. اینا چیزی هست که تو تمرین هست. یه مطلبی هم که حالا با توجه به کار شما آقای سلیمانی من باید صحبت بکنم، این است که بچه‌های ما این 5 خطایی رو که ما داریم رو به عنوان یه تهدید نگاه میکنن، در صورتی که قانونگذار یعنی به عنوان یه فرصت به ما داده، یعنی ما میتونیم 5 تا خطا بکنیم گل نخوریم. بچه‌های ما به 2 خطا که میرسه همه دستاری میبندن دیگه کسی خطا نمیکنیم، اینجوری نیست. ما از این 5 تا خطا اومد استفاده کنیم. یه مقایسه که میگم با سختگیرانه باشه اینه، حالا اگرم مهاجم از شما رد شد خطا کنید روش اشکالی نداره، شما وقتی یه خطا هستی 2 خطا هستی 3 خطا هم هستی خطا کنید، اجازه نده ببین گل بخوریم. گل خوردن خیلی بدتر از 5 خطا است. 5 خطا هم شدیم در اصورت دیگه شدیم دیگه، میریم برای خطای شما و بعد حالا پنالتی دوم که برای علیه مساوی شد. ولی من احساسم این است که بچه‌ها به عنوان که این 5 خطا رو یه فرصت تلقی بکنن تهدید تلقی میکنن. تعداد خطای ما همیشه 2 تا 3 تا است، در صورتی که برزیلیا اسپانیایا همیشه از این 5 تا خطاشون استفاده میکنه به عنوان فرصت.
ما بهترین زمانی که تونستیم به تیم حریف در واقع ضربه بزنیم، دقیقا از حرف خود شما وام بگیرم، زمانی بود که ما پرس رو انجام دادیم. اتفاقا تو تمرینات هم خیلی خوب این کار رو میکنن و اینقدر تحت فشار میذاشیم که تو محوطه جریمه مجبور میشدن بزن تو کرنر. اونجا زمانی بود که هم مالکیت رو به دست میآوردیم هم میتونستیم گل بزنیم. اما میگم یک باره انگار این ساختار تیم ما به هم میریزه، که باز برمیگه به حرف شما که شاید ما نیاز داریم که یک آرامش به تیم حاکم شه.
حالا یه نکته هم روی من با استاد شمس عزیز بازی با آرژانتین هم که صحبت میکردیم خیلی گوش تاکید میکردن که تیم ازبکستان روی ضربات شروع مجدد تیم خیلی خوبیه. حالا کورنر ضربه که چند تا گل هم ما اینجوری خوردیم،
قزاقام خیلی خوبه،
خیلی خوبه. همین رو می‌خواستم بگم که برای این فازهای شمسوایی نظری چه باید بکنیم که اینقدر راحت مثلا با یه شوت عرای دور دروازه باز نشه، یا خیلی بچه های ما راحت گول میخورن روی ضربات شروع مجدد؟
عرض کنم خدمتتون که من چون یه خود عجله دارم اگه زیدم صحبت پایینی ما انجام بدم.
خواهش میکنم بفرمایید. در خدمت.
بله. عرض کنم خدمتتون دفاع از کورنر، دفاع از اوت، دفاع از شروع مجدد یه داستان خودش رو داره، یعنی این بحث تدریسی که ما تو کلاس‌های مربیگری بوده، یعنی بایستی قشنگ دروازه‌بان ببینید شما رو گل اولی که ما از تیم ازبکستان خوردیم علی صمیمی یه طرف رو سپورت به دوتا مدافع و خودش رفت وسط وایستاد، همون دوتا مدافع که وایستاده بودن بازیکن شماره 7 ازبکستان وقتی شوت زد اینا سرشون کشتن و اونجایی که علی صمیمی به اینا سپورت رو تو برفت و گل، در صورتی که بایست این رو آموزش داده بشیم به بازیکنون که آقا اینجا توسط شما بسته از گلر رفته اون طرف، هیچ توپی نباید وارد بشه. متاسفانه نفری که روی خط وایستاده بود فکر میکنم فرهاد فخری
بله بله
که سرشو کشید و توپ مستقیم رفته بود. این یه تمریناتی داره که ما چطور از شروع مجدد، چطور از او، چطور از کورنر دفاع بکنیم که این تمرینات رو حتما آینازم شهیدم میگم. یه مقداری بچه‌ها
در اثر اینکه گل زیاد زده بودن شاید میگن آقا اینا به ما نمیرسن، ولی بایستی همیشه فکر کنیم که نه، تیم حریف ممکنه به ما برسه. حتی وقتی هشتار هم جلو بودیم باید این دغدغه رو بچه ها داشتن که متاسفانه نداشتیم و تیم حریف نزدیک شد.
بله من فکر کنم چون شما عجلم دارید باتون خدافظی بکنیم استاد، چون خیلی خوشحال شدم.
گفتگوی خوبی بود ما با ایشون، مصطفی که واقعا مصطفی داره هم مفسر بزرگی میشه، اگه میشه این دفعه در دعوتش نکنیم دیگه.
حالا ما الان اون سراغ اون جامعه رو میگیریم، ما این شمس ببینیم کجا
صحبت میکنه و هم خوب تفسیر میکنه که جای افتخار داره. مصطفی واقعا بازیکن بزرگیه، هنوزم میتونه گلری کنه، ولی من بهش پیشنهاد کردم بره مربی دروازه‌بانو میشه، انشالله یواش یواش بیاد تو جرگه مربیان و من مطمئنم مربی بزرگی خواهد.
انشالله. خیلی ممنونم جناب شمس عزیز از شما.
خیلی ممنون برای جان
استاد، فدای شما بشم، انشالله تنتون سالم باشه.
قربون شما، انشالله صحت و مستدام. آقای نظری حالا در مورد جامعه می صحبت بکنیم، چی شده اون جامعه های شمس میگن، و در مورد حالا این نکته فاز دفاعی هم صحبت بکنیم که چرا اینقدر راحت ما گل میخوریم روی به ضربات شروع مجدد.
خب والا خب آقای شمس از خطی که رفتن خب من یه ذره جرأت پیدا کردم مثلا صحبت کنم یه مقدار. والا از اون قضیه جامعه که من گفتم آقای شمس گفتم من شام میخوام، حقیقتش اگر شامو بگیرم جامعه تقدیمش میکنم، ولی نه جدا الان جامعه پیش من امانت دیگه. خب این افتخار برای منه که لوی بهترین مربی جهان تو خونه منه و من دنبال این فرصتی هم که انشالله یه تقدیر خیلی خوب از آقای شمس بشه، دنبال اون انشالله که بتونم تقدیرش میکنم. حالا این که شوخی بود.
بله
ولی در مورد اون قضیه تیم ملی ببینید همونجور که آقای شمس فهمیده، من واقعا بعضی موقعا یه چیزهایی میبینم یا چیزایی میشنم یا یه سوالایی میشه که برای ما فوتسالیا جای سوال داره، به خاطر اینکه این اصول اولیه فوتساله، یعنی اصلا یه تیمی تو لول تیم ملی ایران اصلا نباید این مشکل رو داشته باشه یا این افکار تو ذهن مربیش باشه که کیو بذارم یا کیو نذارم. ببین الان تو فاز دفاعی همونجوری که آقای شمس فرمودن ما هیچ تاکتیک دفاعی نداریم. در مورد پاور پلی عرض کنم خدمتتون، من یه بار دیگه هم گفتم غلط کردم خدمتتون، ببینید ما چهار نفر دفاعمون اصلا مشخص نیستن. ببین این یه قانونه، وقتی که تیمی پیشبینی میشه که تیمی مثل قزاقستان به عنوان مثال از ما عقب میفته، شب قبل از مسابقه مربی میاد و چهار نفر دفاعیشو میچینه، تفکرات حمله تیم حریف رو براش توضیح میده و از این چهار نفر میخواد که تمام شعارها و کانالهای دفاعی رو ببندن. من متاسفانه چیزی که دارم میبینم اینه که ما چهار نفر دفاعمون که مشخص نیستن، متاسفانه همونجوری که آقای شمس گفتن پرس کردن حریف بسیار ضعیف داریم. من میگم با توجه به اینکه ما بازیکن‌های خیلی جنگنده و قدرتی داریم، مثل سعید عباسی داریم، فرهاد تفتیو داریم، محمد رضا سنگو داریم، ما بازیکن‌هایی داریم که به راحتی توپ میگیرن. مسلم و لاتوبات چون هم بازی بودیم هم تیم بودیم میدونم بسیار چغره، ولی نمیدونم چرا حالا آقای ناظم شریف شاید نمیگن بهشون یا شاید هم میگن بچه‌ها به خاطر استرسی که واقعا روشون هست که بعیدم درست بود. این چند تا بازی من نمیدونم چرا اینقدر بچه های با تجربه همونم استرس دارم، ولی یه مواقعی میشه که کار از دست مربی خارج میشه، یه مواقعی میشه که داورا دست به دست هم میدن، تیم حریف بهترین بازیشو میکنه، تیم شما همه با هم دارن اشتباه میکنن، اون موقع یه کاپیتان یه بزرگتر یه بازیکن بزرگه که میتونه تیمشو نجات بده. نمیدونم چرا بچه های با تجربه تر کمک نکردن واقعا بازی ازبکستان، و امیدوارم که تو بازی
غزه
اون
اشتباهات
تکرار
نکنه.
آره مصطفی جان، یه چیزی که حالا دغدغه در واقع هم اهالی فوتسال بود هم برای بچه‌های حالا خوبه گزارش و مجری مثل هوتن جان که خیلی فوتسالیه، این که ما تو بازی اول به خاطر میگم شرایطی که تو لیگمون داریم و بحث قضاوت‌ها و رفتاری که شاید غیر مسئولانه است توسط بازیکن‌های فوتسال، تو بازی اول کارت قرمز و زرد و اینقدر شرایطمون بد بود که اصلا کمیته داوران فیفا رو و همه داورا رو نسبت تیم ایران حساس کرد، و اینو خود منم تجربه کردم وقتی یه تیم همچین شرایطی رو داره، خود مسئول برگزاری رئیس کمیته داوران تو چینشاش حتما میگه توجه کنید به این تیم به خاطر اینکه بالاخره آبروی جامعه، و ما اینم باید در نظر بگیریم که متاسفانه تو این قضیه اگر یک مقدار شرایطمون رو درست نکنیم توی بازی‌های آتیمون تو همین بازی با قزاقستان و اگر ان شاءالله از این صد بگذریم میتونه اینجا راهی برای ضربه زدن ما باشه، حتی ویدیو چک شاید به صورت اختیار کاملش و در نهایت با سردآور بازی. شاید یه جاهایی ما از این در واقع حربه هم ضربه بخوریم و اینو بازیکنهای ما کادر فنی ما باید در نظر بگیرن.
خب وای جان، من فکر میکنم بعد از بازی و سرویس ها من در خدمت شما بودم توی شبکه ورزش و همونجا صحبت کردیم با هم دیگه در مورد این قضیه. یه مقدار نرمش، نمیدونم شاید اسمش رو بگم نرمش، شاید بگم یه مقدار محافظه‌کاری از طرف دوستانمون که تو لیگ دارن قضاوت میکنن یا کمیته داوران، نمیخوام بی‌ادبی کنم خدای نکرده، چون خودم سال دارم در خدمتشون بازی میکنم، ولی حقیقتش اینه که به بچه‌هامون یه مقدار لطف بیش از حد شد و بچه‌هامون احساس کردن که چند تا بازیکنامون شدت ضرباتی که میخوام بزنن در مثلا شاید تو بوکس اگه زده بشه مثلا 100% ناکوت میشه طرف، یعنی همون راند اول میخواد. من نمیدونم حالا چه جوری میشه که تو فوتسال اجازه همچی کاری میدن. وقت تو میدونای بزرگ خودت داور خیلی خوبی هستی و هیچ جام خودت بین‌المللی هستی، تو بازی آسیایی تو بازی جهانی هیچ داوری مماشات نمیکنه با هیچ بازی کنی. من خودم تو بازی های آسیایی یک هندی کردم که شاید هیچ کس تو ایران اون هند از من نمیگرفت، ولی نیمه نهایی بازی آسیایی جلوی ژاپن من اخراج شدم و تیمم باخت. یعنی این باعث میشه که یه تیم ضربه بخوره. متاسفانه همونجوری که هم شما گفتیم، من مطمئنم که داورا حساس شدن با توجه به اینکه ما میدونیم که تعداد خطاهایی هم که ما کردیم و کارت زرد و قرمزی که گرفتیم تو تمام تیم‌ها از همه بیشتر بود.
بله.
مطمئنن داورا الان رومون حساس.
حالا من یه نکته‌ای هم می‌خواستم به عنوان بحث پایانیم و جان داشته باشه، من با شما هم با نامصطفی عزیز. خب یه نکته خوبی خودت اشاره کردی اول برنامه که نتایجی که تیم‌های آسیایی گرفتن تو این دور از مسابقات نتایج خیلی خوبی بود. مثلا بازی ژاپن برزیل رو داشتم می‌دیدم 4-2 فکر کنم ژاپن باخت. خیلی بازی سختی بود برای برزیلیا، اصلاً نمیتونستن به همه راحتی بگن برندن. یا خدمت عرض کنم تیم‌های دیگه مثل ویتنام، حالا ازبکستان که تیم خوبی بود، یا حریف‌های دیگه آسیایی ما. خب ما این نسل تیم ملی فوتسالمون چند تاشون هم تا که آقا مصطفی هم گفتن دیگه جام جهانی بعدی ما نداریمشون دیگه. چند تا بازیکن بالای 34-35 سال داریم، فرهاد فخیم، مهدی جاوید، علی اصغر حسن‌زاده که تونا آخرین جامشونه. الان داریم نسل جوونی که بتونن بیان جای اینا رو بگیرن در حد اندازه اینا باشن. حالا قبلا تیم ملی امید داشتیم که آقای جاردینو بود مربیش، می اومدن در حقیقت کار میکردن، آقای صانعی عزیز بود که مربی تیم امید ما بود. داریم الان، حالا هم از آقا مصطفی اینو بپرسم تو لیگمون، هم از وحید عزیز که میتونیم امیدوار باشیم.
مصطفی جان بگم بعد من در خدمتتون.
خیلی ممنونم وای جان. والله حقیقتش فوتسال ایران پر از استعدادهای جوان، پر از استعدادهای ناب، استعدادهایی که من خودم فکر میکنم من افتخار این داشتم توی دو سه تا تیم لیگ بزرگ دنیا بازی کنم. من به جرئت میگم بازیکنای ما رو هیچ جای دنیا ندارم، چون استعدادی که بازیکن ایرانی داره، تمام تاکتیکای روز دنیا برای اینی که شما یه نفر از جلوت برداری، 3-4 بشید، 3-2 بشی و 2-1 بشی یا تک به تک بشی به دروازه. ولی ما تو ایران به راحتی بازیکنایی داریم که با این آب خوردم 4 نفر از جلوشون برمیده، یعنی تمام تاکتیکا رو میتونن دور بزنن. ولی همونجوری که شما فرمودید، ما در زمان آقای شم، آقای جوراندینو اومدن تیم ملی امیدمون رو ساپورت کردن، آقای درودگر خیلی بنیان خوبی رو قضیه گذاشتن، آقای ترابیان. الان یه مقدار ما تو کمیته فوتسال متأسفانه مشکل داریم بخاطر اینکه رئیس نداریم، هنوز رئیس کمیته فوتسال، سفارت کمیته فوتسال هنوز مشخص نشده و ایشون باید بیان برنامه‌هاشون رو هماهنگ کنن با مربیامون. ببینید ما احتیاج داریم به تیم جوانان، به تیم امید. و الان خیلی از بچه‌های تیم ملی هستن که بازنشسته شدن، سال‌های سال دیگه کار نمی‌کنن.
خب
و توی تیم‌ها هم نیستن، پس قرار از بازیکنایی که مثلا 100 تا 200 تا بازی ملی دارن، خدا رو رحمت کنه کاظم محمدی و یکی از بهترین چپ‌های ما بود، بابک معصومی، ولی توی هیچ تیم‌های ملی بهشون
بله. آقا مصطفی فکر کنم دیگه دقایق پایانی برنامه‌مون است، نتونستیم دیگه این بحث رو با شما تکمیل کنیم. ممنونم ازتون وای جان.
خیلی ممنونم از همکارات و متشکرم از زمانی که گذاشتید.
من وای جان
قربانت. منم خیلی زود بهتون میگم بسیار بازیکن مستعدی داریم، امیدوارم ان شاء الله رئیس کمیته فوتسال بیاد با هماهنگی تیم ملی کمیته استعدادی بذارن بازیکن‌های جوان، نونهال، نوجوان ما رو کشف کنن و قطعا ما آینده فوتسالمون برای هم جوان است.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از همه دوستانی که با ما همراه بودن. عصر همگی بخیر و ان شاء الله تندرست و سلامت باشین. خدا نگهدار.
الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا علي ابن أبي طالب.